أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خلاصه مقاله مرحوم آخوند در مقدمه سوم از مقدمات حکمت این شد که انعقاد ظهور اطلاقی علاوه بر در مقام بیان بودن و عدم معین و مقید، منوط به اینه که قدر متیقنی هم در مقام تخاطب وجود نداشته باشه. با وجود قدر متیقن، کلام نسبت به تفهیم مازاد اجمال پیدا میکنه، به نحوی است که اگر متکلم مقصود جدی او به تفهیم، نه مقصود جدی به معنای واقع، مراد تفهیمی او خصوص قدر متیقن باشه، نمیشه به کلام او احتجاج کرد بر اراده زائد بر اون قدر متیقن. و بیان شد که مراد ایشان از قدر متیقن به حسب مقام تخاطب، یعنی به شخص کلام همه مقصودش رو داره میفهمونه. بر این اساس قدر متیقنی در امتثال که دیروز بعضی از دوستان مطرح می کردن، این داخل در نقض بر مرحوم آخوند نمیشه، همانطوری که موارد سوال نقض بر مرحوم آخوند نمیشه. قدر متیقنی در امتثال متفاهم از شخص کلام نیست، بلکه مربوط به حکم عقله. عقل میگه اگر بنابشه امر دائره بین مطلق و مقید در مقام امتثال باشه در تکالیف بدلی، قدر متیقن و به تعبیر آخر احتیاط مطابق تقییده، و این ما لا یحکم بهی دلالت اللفظ. خوب دقت کنید، اونی که قدر متیقنه در مقام تخاطب رو بر مرحوم آخوند درست میکنه، اون قرینه ایست که در کلمات متأخرین ازش تحویل کردن به قرینه سیاق، و این که متکلم میخواد به شخص کلام خودش مقصود خودش رو تفهیم کنه. این که حکم عقل به مطابقت فردی از افراد که واجد قیده مطابقتش با احتیاط، این خارج از دلالت لفظه، چون لفظ میخواد مراد رو به عنوان وظیفه مکلف، به عنوان اماره داره بیان میکنه که وظیفه اینه، اما اون چه به مقتضای اصل استفاده محقق میشه دلالت بر اون امر مقصود بل افهام که اینو گفتم نیست. عقل میگه احتیاطش به اینه، اما این احتیاط رو اون دلیل لفظی نگفت. دلیل لفظی نمیخواست احتیاط به ما بگه، دلیل لفظی میخواست وظیفه غیر احتیاطی رو به ما بگه. این که عقل حکم میکنه به این که اگر امر دائره بین اینه که امتثال به رقبه مؤمنه یا به عم از مؤمنه و غیر مؤمنه، عقل میگه احتیاطش در خصوص مؤمنه است، این دیگه به مقام تبیین ربطی نداره، بلکه به مقام علم به خروج از عهده، نه به واسطه دلالت لفظ. به خاطر حکم عقل به این که اذا دار الامر در مقام امتثال بین مطلق و مقید، قدر متیقن مقیده. مرحوم آخون اصرار داره که باید قدر متیقنه به حسب مقام تخاطب، یعنی خود این کلام گویای این مطلب باشه. وهم حکم عقل گویایی کلام رو ایجاد نمی کنه. و من هنای تبین این که منظور از قدر متیقنه در مقام تخاطب موارد واجبات انحلالیه استغراقیه شمولیه است، نه موارد بدلی. یعنی امر دائر بین این که همه عالم ها باید اکرام بشن به عنوان عام شمولی، یا واجب خصوص عالم عادله. یعنی امر دائر بین اقل، تکلیف اقل و تکلیف به زیاده. خب اینجا گفته میشه اقل و بالاخره فهموند. این کلام چه بخواد بگه همه، چه بخواد بگه خصوص اینا، پس خود این کلام خصوص اینا رو فهموند. منتها اگر خصوص اینها منظور به تفهیم باشه، به حد خصوصیت نفهموند، اما بالحمل شایع خصوص رو بیان کرده. یعنی بهش نسبت میگیم این آقایی که گفت عالم رو اکرام بکن، به ما فهموند، فهموند، نه اینکه ما دانستیم به حکم عقل، فهموند که عالم عادل باید اکرام بشه. منتها نمیدانیم مقصودش این بود که عالم غیر عادل و فاسق هم باید اکرام بشه. ما از کلام اینو دیگه نمیتونیم بفهمیم. و اطلاق وقتی که یک قدر متیقنی رو فهموند، بیش از قدر متیقن رو دیگه نمیتونید بار کلام کنید. نسبت به زائد، نه اینکه در مقام اهماله، نسبت به زائد اجمالش به این خاطره که موجبی برای حکایت از اون زیاده وجود نداره، چون دلالت وضعیه که نیست. شما به دلالت اطلاقیه میخواستید، دلالت اطلاقیم اقتضا نمی کنه که این قید دخالت نداره، مگر اینکه بخواد بگه حد قید وجود نداره. اجمال چرا؟ به خاطر اینکه ظهور و دلالتی نداره.
خودش خلاف ظاهر نیست که متکلم در کلی از کلامش نسبت به زائد از فضا متعبن در مقام اهمال باشه.
اگر اون زائد مقصود او باشه اخلا به غرضه، ولی مرحوم آخون فرمود لوکان مراده هو القدر المتیقن فقط بینه و ان لم یبین انه تمام المراد، فقد بین تمام المراد و ان لم یبین انه تمام المراد. خیلی خوب گفت، چاره ای جز این نیست. قائل اگر از مسیر مقدمات حکمت بخواد مسیر رو بره، نمیتونه از کلام در جایی که قدر متیقنه به حسب مقام تخاطب، یعنی گویایی لفظ، اگر قدر متیقنی هست بیش از اون رو نمیتونه استفاده بکنه. و من هنایت بیان، خب کلام مرحوم آخون روشنشی داره، میگه قدر متیقن خارجی یعنی به دلیل خارج نیست، قدر متیقن به حکم عقل نیست، قدر متیقن در مقام تفهیم کلامیه و لذا موارد مناسبات حکم و موضوع داخل در تفهیم کلامیه. بر اساس مناسبات حکم و موضوع هر گونه بفهمیم، حدی بفهمیم یا قدر متیقنی بفهمیم، از کلام فهمیدیم.
واقعی مرادش رو بگه و توی اون واقعی مرادش اون 20 تایی که خارج از ترجمه متیقنه،
وجود داشته باشه باید بگه، و حالا که نگفته میفهمیم.
بله دیگه، ولذا فرق بین حاشیه مرحوم آخوند بر کلام خودش تعلیقش و بین حاشیه مرحوم اصفهانی اینه، مرحوم آخوند قدس سره این که کلام نفی مازاد قدر متیقن رو میکنه، این رو محول کرد به این که آیا متکلم در مقام بیان حد مراد هست یا نیست. اینو دیگه به گردن نگرفت، گفت لو کان بصدد بیان حد و انه تمام المراد، خب لا محاله قدر متیقن میشه حد، اما هست نیست مرحوم آخوند چیزی نداشت. ولی مرحوم اصفهانی لو نگفت، گفت اصلا با وجود قدر متیقن حد قهرن در میاد، چون وقتی که کلام وافیه به زیاده نیست، خب اگر منظورش زیاده بود اخله، چون مخاطب که نمیفهمید وجوب اون زیاده استقراقیه و شمول نسبت اون زیاده رو. مولا اگر مرادش اکرام عالم غیر عادل هم بود، خب باید میگفت. چی میگفت؟ میگفت و غیر عادل، تا مردم اقتصار بر قدر متیقن نکنن بعد از آنی که از کلام او بیش از قدر متیقن فهمیده نمی شود. حالا که نگفته معلوم میشه اون اقتصار مردم بر قدر متیقن مخل به غرض مولا نیست. حرف مرحوم اصفهانی بعید نیست، ولی مهم نیست، فعلا غرض اینه که قدر متیقن نباید باشه. فوق فرقش اینه که آیا اجمال پیدا میشه، فرقش در اینه آیا اجمال پیدا میشه یا نه، اصلا دلالت بر تقیید داره، منتها اثر عملی نداره. چون شما اگر این میخواست دلالت بر تقیید داشت، خاصیتش چی بود؟ این که اگر یه مطلق دیگری بود با این تقیید بکنید، فرض این اون مطلق دیگه هم همینقدر متیقن درش مفروضه. نه تالی فاسد نیست، ما معطل این نشدیم چون اثر عملی نداره. این چه بیان الحد او لم یبین الحد تفاوت نمی کنه. آره.
حرف رو میرسونه بعد کلام رو مطلق استعمال
کرده، اشکال نداره، مطلق دیگه استعمال نکرده، یعنی بعد از آنی که قدر متیقن وجود داره مقید استعمال کرده اونجایی که در مقام حده، چون اگر مقید نبود مطلق بود اخلا به غرضه، همونطوری که مرحوم اصفهانی فرمود. ولی مهم نیست اینش بر ما، ولی مهم اصل کلام مرحوم آخونده. قدر متیقن به دلیل خارج نه، قدر متیقن به حکم عقل نه، قدر متیقن در مقام تفهیم و القاء مطلب به شخص کلام، این مهمه. و من هنا یتبین که ضابطه این چیه قدر متیقن. گفتیم خدا خون توی فوائدش گفته به حیثی که یقبحو ارادت و غیرهی بالخصوص، حالا یه تعبیر غریبه به این، اگر منظورش ما ادای قدر متیقن نه مع المتیقن باشه، ما ادا باشه فقط این سنخ اراده از این کلام یک بخو، این قدر متیقن در مقام تخاطب درست میکنه. بر این اساس ما دو اشکال کردیم به مرحوم آخوند قدس سره. مرحوم آخوند در این فوائد احساس یک اشکالی کرده، بعضی از دوستان فرستادن بر من که خب این نقض دوم تو رو که انه خود مرحوم آخوند مورد التفاتش بوده خواسته جواب بده، اختصاص مطلقات به مصادیق معاصر شارع. مرحوم آخوند توی فوائدش گفته که خب اگر غلبه افرادی فرض کنید مطلق تنزیل بر اون افراد غالب باید بشه، و دیگه شما در موارد وجود فرد غالب افراد غیر غالب رو نمیتونید مشمول اطلاق قرار بدید. و به تعبیر آخر هر کجا اگر فرض شد اون مطلق افراد غالبی داره و افراد غیر غالبی، این مندرج میشه در قدر متیقنی که شما داری میگی افراد غالب قدر متیقنه. چرا؟ چون یخبحو، مثلا بگه که الماء مطهرون، خب اون مایی که در غالبه همین آبایی که یا جوبه یا دریاست، یا حالا یک آب کبریتی معدنی خاص، یک آب نادر شاذ اینجوری، یا اون آب کره ماه، یا اون آبی که از یخهای کره مریخ بعد کشف شد، یا همون وقت هم دسترس باشه، اینا دیگه فرد غالب نیستن، اینا افراد نادره. اگر مراد شارع از اینکه الماء مطهرون یا توضع بالماء خصوص افراد غالبه باشه، نتیجتاً بیان تمام المراد و دیگه در موارد وجود افراد غالبی افراد شاذ دیگه مندرج تحت اطلاقات تو بیان شمای آخون دیگه نخواهد بود. و که انه کثیر من الموارد این گونه است، افراد غالبی داریم در مقابلش افراد شاذ. وقت مرحوم آخون به قدری باهوشه که میخواد بگه این مواردم نباید از اطلاق خارج باشه، یعنی حتی افراد شاذ هم باید مندرج در اطلاق باشه. اگر این شد، خب اندراج این افراد در اطلاق با مبنای شما که عام با وجود مطلق با وجود قدر متیقن از قدر متیقن نمیشه تخطی کرد، جور در نمیاد، یعنی داره به خودش نقضی میکنه. آی خداپرست، این ناظر به اون عرض ما که وجودات کذا نیست، وجود مصادیق جدیده، این ناظر به همونای قدیم قدیما، میگه ما کثیرن نوعن غالبن مطلقات افراد شایع داره، یه افراد شاذی هم داره. دیگه از این به بعد یا مرحوم آخون در جل مطلقات دیگه نباید به مطلقات نسبت به افراد شاذ تمسک کنی، و حالان که شما و امثال شما میگید که مطلق اختصاصش به فرد شاذ قبیحه، نه شمولش نسبت به فرد شاذ. حتما دیدید تو کلمات این جمله رو، اختصاص عمومات و مطلقات به فرد نادر قبیحه، نه شمولش نسبت به فرد نادر. شمای مرحوم آخون با این قدر متیقن یک کاری کردی، از این به بعد شمول مطلقات نسبت به فرد نادر هم نباید، و این گفتنی نیست. تو فوائد به این جهت ناظره، خواسته از این جواب بده، بگه نه آقا جون، مطلقات نسبت به افراد شاذ هیچ قصوری نداره، و حرف ما قدر متیقنه در مقام تخاطب محدودیتی در این مطلقات نسبت به اونا ایجاد نمی کنه. چرا؟ یه قیدی زده، گفته من گفتم قدر متیقنه در مقام تخاطب، قدر متیقنه در مقام تخاطب و تفسیر کرده، گفته که اونی که یقبح و اراده غیر اون فقط و مورد التفات هم هست که این افراد غالبه، باید حیث التفات به غلبه مورد توجه متکلم باشه، و در موارد وجود افراد غالب این حیث غلبه مدلول شخص کلام نیست، این غلبه غلبه خارجیه. و هادا معنا ما یقال این که غلبه وجود تأثیری در ظهور نداره. صرف این که افراد غالب اینه، خب افراد غالب این باشه. اما غلبه وجود کافیه برای تخصیص ظهور نیست. غلبه اونجایی که موجب شدت انس لفظ به معنا بشه کجاست؟ اونجایی که لفظ استعمال بشه. اگر لفظ در یک معنایی ولو غالب استعمال شد، خب این یوجب احیانا انصراف شدت انس. اما غلبه وجود ملازمه با غلبه استعمال چه نیست؟ آبای موجود در خارج آب دریا و نهر و چاهه، نه آبای مریخی. خب این غلبه وجوده. آیا اون وقتی که آب رو استعمال میکنیم و مرادمون آب دریاست، آب رو در آب دریا استعمال کردیم؟ الا یکون التقید بالبحر داخلا فی المعنى الاستعمالی؟ این گونه نیست. حتی اون جاهایی که شما قید لفظی میارید، میگید ماء البحر من لم یطهره ماء البحر فلا طهره الله، روایت داره ناظر به اهل سنت. اونا گفتم خب آب دریا مضاف شور دیگه، شما به این شوری پس آب دریا مطهر نیست. در روایت داره من لم یطهره البحر فلا طهره الله. خب آیا اینجایی که میگه ماء البحر، ماء رو در ماء البحر استعمال کرده یا ماء رو در ما استعمال کرده؟ اراده بحر از باب تعدده دال و مدلوله. ما در ما، بحر در قید. مثل اینکه شما میگید که آب سرد میخوام، آب رو در آب سرد استعمال کردید یا آب رو در همون آبی استعمال کردید که میگید آب گرم میخوام. سردی رو از باب تعدد دال و مدلول اراده کردید، نه اینکه ما رو استعمال کرده باشید. و الا لازمش اینه که موارد تقییده به متصل همش مجاز باشه. اگر کسی گفت مثلا آب سرد، اگر گفت رغبه مؤمنه، مجاز باشه. مرحوم آخون فرمود نه تقییده به متصل نه تقییده به منفصل، هیچ کدوم موجب مجاز نیست. مرحوم آخون قدس سر رو می خیال نکنید غلبه و شیوع افراد ملازم با اینه که مطلقات دیگه اختصاص به فرد غالب و شایع داشته باشه. منظور من آخوند از قدر متیقن در مقام تخاطب اون افراد غالب بالوجود نیست، بلکه افراد غالب بالاستعمال و اراده تفهیمیه. اگر اینجوری بود در حد انصراف، مثلا انصراف یا به اون نحو قدر متیقنی، به نحوی که اگر میخواست اینو اراده بکنه به همین لفظ مقصود خودش رو افاده کرده. و صرف شیوع عده‌ای از افراد در مقابل شذوذ برخی از افراد، این ربطی در تفهیم به شخص کلام ایجاد نمی کنه. ولذا مرحوم آخون قدس سر رو میگه نه، مطلقات حتی نسبت به افراد شاد شمول داره.
ملاک تطبیق نمی کنه اینجا،
ملاک چی بهش اضافه کردن؟ لفظ نسبت به اون فرد شایع گویایی نداره. اما خب میگه که ما هم گفتیم قدر متیقن در مقام تخاطب به این معنا که لفظ بگه اینو، که انه صرف این که قبح اراده ما ادای اینم، نه لفظم اینو بگه. ولذا آخون گفته موارد به اصطلاح قدر متیقن در مقام تخاطب کمه. خیال نکنید دستتون رو از مطلقات کوتاه کردم. فقیه به این میگن که اگر یک مشکلی براتون ایجاد کرد دیگه شما رو محروم از باب استنباط نکنه. مرحوم آخون میگه من نکردم، شما بد تفسیر نکنید حرف منو. در مقام گویایی باید کلام قدر متیقن بتونه یک تخصیصی درش ایجاد بکنه. این عبارت مرحوم آخوند و برتون که فرستادن بخونم، ایشون در فوائدش فرموده که بله، و ربما یشکل التمسک بالمطلقات ایضا فی اغلب الاوقات، یعنی دیگه در نوع موارد مطلقات دستتون از مطلقات کوتاه. یا مرحوم آخون بنا عن علی هذا المذهب، مذهب قدر متیقن در مقام تقاطع، فإن من المقدمات عدم قدر متيقن في البين. خب چرا خلاصه تمسک به مطلقات دیگه از دستتون عموما گرفته میشه؟ بداهت انه مع وجوده لا يوجب الاطلاق الحمل عليه ولو كان المطلق مطلق بصدد البيان لامكان اراده خصوصه دون غيره. بله، و هو مبینون بلا حاجت الى البیان و الم یعلم و الم یعلم انه تمام و الم یعلم انه تمام مراده و لا یتعلق غرض غالبا به بیان انه تمام. مروان خوب میگه که اصلی که بخواد بگه مولا به صدد انه تمام المراده نداریم، اصل اینه که مولا به صدد بیان تمام المراد، نه به صدد انه تمام المراد. بله، ولا یخفا وجود القدر المتیقن فی اغلب المطلقات، این اشکاله، فی اغلب المطلقات کما یظهر من مراجعه موارد استعمالات ها فی المحاورات. چطور اغلب؟ لا اقل من التفاوت بین مصادیقها بحسب الغلبت والقله، غلبه وجودی و قلت وجود، والغالب بالاضافه متيقن الاراده. پس بنابراین مطلق نسبت به افراد قلیل و شاذ نباید قابل تمسک باشه. فرده والجواب ان القدر المتيقن الذي يكون عدمه من مقدمات الحكمه انما هو معنا، یا به معنا باید باشه، به معنا کونه متيقن الاراده، یعنی بالاراده اللفظيه الاستعماليه، في حال الافاده، متيقن الاراده في حال الافاده، یعنی با همین لفظ داره یفید. في حال الافاده بها، یعنی بالمطلق، بالمطلقات، في حال الافاده بها والاستفاده، اینم عطف به افاده است. لا كونه كذلك، یعنی متيقنا ولو من الخارج، یعنی من خارج الافاده. حالا من خارج الافاده یکیش دلیل خارجی بود، گفتیم مقید منفصل قدر متیقن ایجاد نمی کنه، یکیش هم غلبه وجوده. حکم عقلی، بله بله، اونم خارجیه. بله، لوضوح انه، بله، لا كونه كذلك ولو من الخارج، لوضوح انه بهذا المعنى، يعني بمعنای خارج، انما يوجب المن، بله، ان باید باشه لا يوجب المن، یا ناظر به اون قبل باشه که وضوح که قدر متيقن به حسب افاده، لوضوح انه بهذا المعنى انما يوجب المنع عن حمل المطلق على الاطلاق، لا بمعنى قدر متيقن خارج. بله، اما به نظرم غلط عبارت، لوضوح انه بهذا المعنى لا يوجب و ان ولو كان المطلق في مقابل البيان، باید اینجوری باشه عبارت. بله نه، این ولو کان مطلق و فی صدد البیان وصلیه است دیگه. این نمیگیره. پس انما یوجب، انما لا یوجب، لا یوجب ولو، نه ولو من باید دیگه لو کان المطلق. حالا معنا منظور روشنه، منطقه من به نظرم عبارت، برید بعد تأمل بکنید، عبارت یک گیری داره. بله، و مجرد کونهی متیقنن به ملاحظت امور خارجیت اجنبیت عن الخطاب، یعنی عن الافادت و این جهت، لا دخل له، دیگه فعل نمیخواد، و مجرد و کذا فلا دخل له، لا دخل له ب... لا دخل له بما صار بصدده عن ال... بصدده من البيان لتمام مراده بهذا البيان اصلا كما لا يخفى و وجوده بهذا المعنى، یعنی به معنای قدر متیقن افاده‌ای، لیس بغالبی ولا اغلبی. این که این روز دوستان به ما میگفتن من اون آخو میگه غالبی و اغلبی نیست، پس باید، خب عرض ما این بود هم دیروز نسبت به موارد قدر متیقن به حسب مصادیق قدیمه، خب گیرم شما یه مرحوم آخون بگید اب نداره، کلام در صدد بیان اون نیست، ولی نکته یه نکته ایه که شما اون قبح اراده ملاک برای قدر متیقنتون اون بود. حالا مقصود به افاده بودن و عنایت در این جهت دخل نیست، یعنی اگر در همین جایی که یقبح اراده ما ادای اون ولو به یک قرینه منفصله بعد، اگر بنا بشه که این گونه است، ولو این که اون کلام اول در صدد افاده اختصاص به خصوص مصادیق معاصر اشاره نبوده، اما همین مقدار دیگه موجب میشه که لو کار این مقدار تمام مرادهی، خب فقط بیانه دیگه مشکلی پیش نمیاد. اگر مراد ما ادای این باشه، خب اینو افاده نکرده، اما اگر همین مقدار مراد بود، یعنی اگر شارع میخواست بگه که موضوع حکم تقصیر در سفر، سفر با وسائلی است که با مشقت میشه باش مسافرت کرد، و اما وسائلی که در هزار و اندی سال آینده میاد که موجب مشقت به اون معنا نیست، دیگه ملاک من در قضیه تقصیر نیست. این که شما ماشین سوار شید 10 دقیقه برید روزتون رو بخورید برگردید، من اگر گفتم روزدار ماه مبارک روزشو بخوره، چون خلاصه میخواد 15-16 ساعت را بیفته اون مقداری رو که من گفتم، اما اینی که الان فتوای رایجه 10 دقیقه ماشین رو سوار شید، 10 دقیقه 20 کیلومتر بیره دیگه، سرعت مجاز هم که برید نه دیگه، 10 دقیقه برید 10 دقیقه هم برمیگردید دیگه، اذا رجعه خلاصه فقط شغل یومه، اذا ذهب بریدن و رجعه بریدن خلاصه تمام، 10 دقیقه شما برید روزتون رو بخورید برگردید. اگر بخواد شعاره بگید اینجوری نمیخوام، جایی روزتون رو بخورید که 10 ساعت برید نه 10 دقیقه برید، به حسب وسائل متعارفه. خب اکتفاق دیده که الان که این حرفو بزنه هیچ کسی ذهنش نمیره نسبت به وسائل 1500 سال آینده، 400 سال آینده، که بگه منظور فقط اونا. اعمال میشه در این موارد، اعمال هم در این موارد هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. بعدیا میان میگن که خب حالا نسبت به اینا، برای بعدی هم آخوند مشکل درست کرده، گفته قد متیقنم در مقام تخاطب مانع از اعمال اطلاق در زائد میشه. هی یه قیدی خاص بزنه مقصود بالافادم باشه، دیگه نکته مقصود بالافاده بودن دخلی در این جهت نداره. یا مرحوم آخوند،
یعنی این قید سخت بودن در مقام
اگر این قیدی که در اون ظرف ملازم بوده، خب حالا که ملازم بوده دیگه، اگر بنا بشه این مورد منظورش باشه، فقط بیانه حکم در این مورد رو، بیانه حکم در این مورد رو، نه به عنایت خصوصیت، بلکه اونی که به حمل شایع مرادشه بیانه. او این دخلی نداره التفات، این میدونم میگه اینو تو کفایم نگفته، اینم توی فواید برخورد به مشکل کرده، غلبه وجودی رو با این خواسته خارج بکنه. خب غلبه وجودی عیبی نداره، با این مشکلی نداره. ما موارد غلبه وجودی رو به اصطلاح ممکنه بگیم، حتی مندرج در عنوان قبیحش هم ممکنه تشکیک بکنیم باشه نباشه اینا، ولی نسبت به این مصادیق مفاهیم غیر معاصر شارع، عدم شمول مطلق نسبت به این بله. اما طبق مبنایی که با اون قیدی که در فوائدش بیان کرد،
فوائد رو قبول ندارید، اون غلبه رو چجوری جواب بدید؟ یعنی اراده خصوص شاد اصلا نبینید؟
چرا قبیحه؟ ولی ما میگیم چون قبیحه، ولی ما قد و متیقن رو گفتی هیچی جواب گفتیم دیگه، چاره ای نداره کسی که
موارد غلبه و شدود رو گفتید، ما اون رو با مسئله مختلف جدا میکنید،
ممکنه جدا کنی، ولی اونا هم کلام اینه که موارد در مورد اون موارد قدر متیقنی به لحاظ شذوذ و غلبه هم همین مشکل وجود داره. ایشون ناچار شده یه قیدی اضافه بکنه، دیده اگر این قیدو اضافه نکنه دستش از اغلب مطلقات کوتاهه، چون ما من مطلق الا و له افرادون غالبه، و لذا تو تنگنا قرار گرفته. از یک طرف یه شعر رو خوندن با یه قافیه این که مطلقات بر اساس مقدمات حکمت، از اون طرف مرحوم آخون میبینه که با مقدمات حکمت قدر متیقن رو شاخشه. خب حالا که برای شد اینجوری دیگه در اغلب مطلقات یا مرحوم آخون نمیتونی تمسک کنی، گفته منظور من یه جوری حالا این قید و قدر متیقن رو بر شما معنا میکنم که دستم از اغلب مطلقاتم کوتاه نشه، منظور من اینه که کلام در مقام افاده مورد التفات متکلم اختصاص اون به مورد باشه، به خصوصیت و اون غلبه باشه. قدر متیقن به معنای قبح به اراده معهدای اون چرا میشه؟ اما در امتثال نه، در امتثال مفهوم از کلام نیست، اصلا قبحی نداره، اون عقل میگه. آقای من در دوران هم بین اعتبار و عدم اعتبار قید عقل میگه، و دیگه احتمال این که مقید مجزی نیست باقی نمیمونه، چون عقلا هم دائره بین تقید و عدم تقید، نه تقید و تقید به خلاف نداره، نداره. یعنی های شما ممکنه باز اشکال باز توسعه هم باز بدید
خود
نتیجهش این میشه دیگه. ولی حالا اگر اونان هم بپذیریم ولی موجبی نداره شما قدر متیقن در موارد غلبه وجود رو بخواید خارج بکنید، اینم بخواید خارج بکنید قدر متیقن به لحاظ مصادیق معاصره شارع رو بخواید این مورد هم خارج بکنید که این مورد دیگه تو کلام مرحوم آخون نیست. ولذا اگر مرحوم آخون متفتنه به این نقض میشد لابد اگر میخواست جواب بده به همین جواب غلبه وجودی جواب میداد که فرموده، ولیکن مشکل رو به نظر میاد حل نمی کنه. ولذا چون از قدر متیقن مناسی نیست، اگر قائل بشیم که اطلاق بر اساس مقدمات حکمته، یا باید بگید ما دیگه اصلا مطلقی نداریم همه مجمل میشه، منتها مجمل میشه نسبت به چی؟ نسبت به غیر افراد غالبه، مجمل میشه نسبت به غیر مصادیق معاصر شاره، یا باید اینو بگی یا اگر میگید نه ما با حس لغوی و ظهور احساس میکنیم شیوع سریان و عدم احتمال تقید به موارد قدم و تیقنو، این منبه بر وضعیست که تقدم الکلام فی. این نسبت به قدر متیقن. بعد از این مرحوم آخوند و غیر آخوند بر اساس این قدر متیقن نگید که خب هیچ مواردی هم در فقه معروض اعمال کرده باشن. چرا قدر متیقنی رو اعمال هم کردن در بعضی از جاها، هم مرحوم آخوند هم مرحوم آزیا. من از مرحوم محقق اصفهانی سراغ ندارم ولی ایشون هم ملتزمه به قدر متیقن شده. از جمله تطبیقاتی که به این قدر متیقن در فقه به مناسبت بحث قاعده تجاوز و فراغ مرحوم محقق عراقی ملتزم شده، بحث این اون روایتیه که میگه من ترک القراءت فلا شیء علی، مشهور بین فقها گفتن لا شیء علی حتی لیس علیه سجدت السهو. مرحوم محقق عراقی میگه نه لا شیء علی قدر متیقنش اعاده است، چون قبلش هم این معنا ذکر شده که کسی که ترک بعضی از ارکان رو یعید، اما و من ترک القراءت فلا شیء علی. خب معروف قائل شد، معروف اینه قائلن به این که سجده سهو اختصاص داره به یک موارد محدودی، زیاده سجده نمیدونم موارد خاصی، در ما ادای اون گفتن لا شیء. مدرک در مثل این موارد اینه فلا شیء علی. مرحوم محقق عراقی میگه لا شیء علی قدر متیقن داره، لا شیء علی یعنی لا اعاده علی، این قدر متیقنه. به حسب مقام تخاطب میخواد بگه ملزم به عادلیسی حتما اینو داره میگه، اما سجده سهوم لیس علیک خارج از قدر متیقنه. خارج از قدر متیقن شد نفی نمی کنه، نفی نکرد اون روایتی که میگه سجده کل ما زاد او نقص، در هر زیاده و نقیصه ای سجده سهو در هر زیاده ای و هر نقیصه ای اطلاق داره و دیگه تقیید نمیشه به اون موارد خاص، بلکه مطلق زیاده و نقیصه مشمول وجوب سهو سجده سهو. این مرحوم آزیا در بحث قاعده فراغ یا تجاوزش در همین نهایت افکار متعرض شده و همینطور مرحوم آخون در فقهش در برخی از موارد. و به شما عرض بکنم این قدر متیقنی که مرحوم آخون فرمود بعید نیست مرتکز در اذهان عده‌ای از متأخرین هم باشه، ولو به تفصیل در اصولشون عنوان نکرده باشن، عده‌ای از متأخرین که در فقهشون هی تمسک میکنن میگن این مطلق قدر متیقنش اینه. مرحوم آقای خویی بر میگرده بهشون میگه خب اینا بله قدر متیقن اینه، اما قدر متیقن موجب اختصاص به قدر متیقنی نیست، یؤخذ به الاطلاق. تو جواهر مکرر استناد به انه قدر المتیقن آمده، متیقن اینه، متیقن اینه. بعید نیست این قدر متیقنی که اون بزرگان ذکر میکنن نشأت گرفته از همین جهت، چون اطلاق رو به مقدمات حکمت میگن، در ارتکازشون اینه که قدر متیقن مانع از اخذ به اطلاقه. ولیکن کما تقدم موجبی برای تخصیص به اطلاق به قدر متیقن نیست، لو قلنا به اطلاق من باب الوف و الا فالحق مع قائله. والحمد لله رب العالمین.